أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من خيار أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، خاصه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در ادامه مرحوم علامه مجلسی چند مورد از موارد دیگری که تحت عنوان یجب الاعتقاد، واجب است اعتقاد به این مطالب رو مطرح می‌فرمایند. می‌فرمایند واجب است اعتقاد به وجود ملائکه. اگر کسی به وجود ملائکه اعتقاد نداشته باشه مسلمان نیست. بدیهیات قرآن، بدیهیات روایات نبوی، روایات ولوی، اینها را انکار کرده. و اتفاقا عجب باب مهمی است، باب ملائکه. بسیار بسیار فواید زیاد دارد تفکر در ملائکه، معرفت به ملائکه، ارتباط برقرار کردن با ملائکه، ایمان به وجود و کارآمدی ملائکه. خیلی فواید زیاد داره. در اذن دخول ها از ملائکه مقیم در اون حرم اذن میگیریم، درسته؟ ادخلو یا الله، ادخلو یا رسول الله، ادخلو یا ملائکت الله المقربین المقیمین فی هذا المشهد. از اون اجازه میگیریم، ما اجازه میدیم ما وارد چیم یا نه. در حرم سید الشهدا هستم 4000 ملک تا ظهور امام است اینا در حال گریه هستن. تمام ذرات عالم فرمود هر شیئی، هر چیزی ملکی بر او موکله. ملائکه صاحب درجات هستند، همه با هم مساوی نیستند. خودش یک باب مفصلی است. چرا ائمه علیهم السلام و خداوند تبارک و تعالی، خداوند که میداند ما ملائکه را نمیبینیم، ما تصویری از ملائکه نداریم. معمولا تا میگن ملائکه چیز بالدار میاد تو ذهنمون، مثلا مثل تو روایت هم داره، خب بال دارن. الان اینجور بال نمیدونیم جنس اینها چطور، حالات لطیفن، چجوری هن اینها. بعضی ملائکه انقدر در روایات داره بزرگ هستن، فرمود این آسمان ها و زمین یک لقمه دهانشه. بعضی ملائکه انقدر عظیم هستن، در توحید صدوق، این حدیثی که الان میخوام بخونم، در توحید صدوق فرمود انقدر این ملک عظیمه، این ملکی هست انقدر عظیمه، فرمود تمام دریاها یک قطره اشک چشمش هستن، یک قطره اشک چشمش هستن. بعد فرمود بزرگتر از اینه، فرمود اگر روزگارها کشتیران ها با کشتی تو یک قطره اشک چشم این ملک حرکت کنن به آخرش نمیرسن، اینقدر وسیعه یک قطره چشم. خودش بالهاش چجور، پاهاش چجور. بعضی ملائکه رو داره، یک دستش، یک بالش، یک دستش طرف شرق عالم، یک دست غرب عالم، سرش به عرش، پاش به پایین زمین هاست، وسعت داره. یا مثلا جناب اسرائیل رو در روایت داره کل کره زمین جو کف دستش، همه رو میبینه. آن به آن هر جا بخواد روحو میگیره. جناب اسرائیل چرا با این که ما ملائکه را نمیبینیم و تصویر درستی نمیتونیم ازشون داشته باشیم، اما در روایات و ادعیه و زیارات و آیات و قرآن اینقدر به ملائکه تاکید شده؟ این یک مطلبی است. اینقدر سفارش کردن و با اینکه سفارش کردن، عجیب‌تر اینه که ما تفکر نمی‌کنیم، مثلا ملائکه رو جدی نمی‌گیریم. مثلا فهمید وقتی میرید کربلا، خدا ملکی رو موکل می‌کنه ملائکه بچه‌هاتون و زنتون اینا رو حفظ کنه. باور می‌کنیم مثلا ما اینا رو؟ باور کنیم اینا رو؟ یا مثلا فرمود وضو که میگیری یا غسل که میکنی یا شکل‌های مختلف، خدا از قطرات او مثلا ملکی میآفرینه تا روز قیامت باید تسبیح میگه. یا وقتی مؤمن میمیره در قبل از یک سال کربلا، این رفته کربلا تا قبل از سال بعد فوت کرد، از دنیا رفت، این ملائکه 70,000 ملک میان تشییعش و چنین و بعد میشینن سر قبرش تا روز قیامت براش تسبیح میکنه. یک چیزهای گمان بنده این یک جهت مهم، یک جهتش حتما فراوان اسرار داره، اصلا فکر نکردیم ما تو این چیزا، کار نشده، اینا مسائل بکره، اصلا تا همین الان کار نشده درست رو ملائکه. یک باب دست نخورده ای تو روایات آید کنار، چه ملائکه چی هن، چی کار میکنن، نقششون تو عالم چی، خیلی بکره، دست نخورده است، 1400 سال گذشته بکره. از این چیزا خیلی داریم تو روایات ها، ابوابی داریم بکره، بکره، مثل رجعت، بحث رجعت بکره، بسیاری از روایات معراج بکره بکره، اصلا کار نشده روش، عقل بشر ولو علما هنوز نمیرسیده، هنوز نرسیده به اون حد. مطالب روایات بالاتر از عقوله، فکر نکنیم حالا میگیم علما، بی احترامی به علما نیست، مطلب اهل بیت عظیمه، عقلا نمیرسه، نمیفهمن امام دارن به کجا هدایت میکنن. این روایاتو فرمودن میخوان جامعه شیعه رو و فکرها رو و معرفتها رو به کدوم سمت ببرن که از اون زمانهای اصرار رو این مطالب غیبی کرد. حالا عرض میکنم یک جهتش اینه که اعتقاد ما به غیب زیاد میشه، عالم فقط این چیزی که میبینیم نیست، برای همین میخشو محکم کوبیدند، میخ ملائکه رو محکم کوبیدند، که از ضروریات اسلامیه. چیزهایی که نمیبینی، موجوداتی که نمیبینی اما کاملا مؤثرن در عالم، خیلی هم مؤثرن، کار از دستشون برمیاد. نطفه در رحم مادر که هست، ملائکه میان، دو تا ملک میان، خدای پسر بیافرینیم، دختر بیافرینیم، عمرش چقدر باشه چه؟ ملائکه هستن. باران نازل میشه، ملائکه، کدوم ملک این باران رو ببر بنداز بیاره فلان جا بیفته، تعداد باران اینقدر باشه، چی باشه، تمام ذرات عالم رو حساب و کتابه، همش ملائکه میخواد اینو بگه. و این حساب و کتاب برگشت میکنه به عالم غیب، یعنی از پشت پرده خلقت داره فیوزات میاد، همه چی رو حساب و کتاب. ما شانس نداریم، شانس اگه آدم بشکافه قشنگ کفره، کسی میگه شانس حرف کفره، نه که کافرها کفر، یعنی نفهمیده داره حرف کفر میزنه، شانس نداریم، اتفاق نداریم، همه چی رو حساب و کتابه، رو اسباب و مسبباته، روی اقتضاء امری، اقتضاء چنین چیزی را میکند، متناسب با اون اقتضاء فیض نازل میشه، حالا یا مثبت یا منفی، رحمت خدا نازل میشه، من اقتضاء عذاب میکنم، در من رحمت تبدیل به عذاب میشه. مثلا حالا توضیحات دقیقی داره، بنده نمیخوام الان به صورت مثلا دقیق عرایز بکنم، شاید پیچیده تر بشه. یک جهت ملائکه همینه، آد عالم حساب و کتاب داره، همه چی حساب و کتاب داره. مثلا اهل بیت فرمودن ما از بال و پر ملائکه برای بچه همون تسبیح درست میکنیم، از کرک و پر بال ملائکه، ملائکه میان با ما نماز میخونن، برای ما آبهای شیرین از اطراف عالم میارن، میوه های نوبرانه برای ما میارن ملائکه. شما همه جا ببین نقش ملائکه، همه جا، در برزخ، در شب اول قبر، در احتضار، در عالم دنیا، در برزخ، در قیامت، در جهنم، بهش، مالک، رزوان، همینطور ببینید الا ماشاءالله، در روایات هست در نهج البلاغه و متعدده، حضرت امیر علیه السلام فرمود خداوند خلقی بیشتر از ملائکه نیافریده، عددشون هم از همه بیشتره، درجه بندی های عجیب و غریب هم دارن. از ملائکه مقرب بگیرید بیایید تا فرمودن حضرت صادق علیه السلام فرمودن بعض از ملائکه هستن ارزششون از یک دسته سبزی کمتره. ملک موکل به سبزی های مثلا چی؟ حالا این خدمت میکنه به سبزی، لذا از سبزی پایین تره، یک در خدمت سبزی. حالا این چیه؟ بماند. این که عرض میکنم بماند چون که بخوایم وارد بشیم از مدار بحث خارج میشیم. من فقط اشاره و اجمال میخوایم بگیم، نمیخوایم مطلب علامه عزیزی میخوایم بگیم، یعنی این که آمده ایشون آورده بده خیلی مهمه. آقا اعتقاد به وجود ملائکه واجبه، این چه بحثی آقا مطرح میکنه؟ بابا این خیلی مهمه، 500 روایت داره، آیات قرآن داره، یعنی چی؟ این بس مهمه که در قرآن مطرح شده به این پررنگی، در روایت مطرح شده به این پررنگی. بعد مرحوم علامه مجلسی میفرماید اعتقاد واجبه به این که ملائکه جسم لطیف هستند. ملائکه اجسام هستند، جسمن ولی لطیف، مثل مثلا نور. نور این لطیفه یا هوا مثلا لطیفه؟ ملائکه جسم لطیف هستند. ظاهر کلام مرحوم علامه مجلسی، چون عرض کردم این رساله خیلی اجمالیه، خیلی اجمالیه، چیزایی فرمودن رد شدن، ظاهر کلام علامه مجلسی اینه که ظاهرا ایشون میخوان بگن همه ملائکه جسم لطیفن، ظاهرش اینه. اما بنده هیچ بعید نمیدونم که منظور ایشون این باشه که نه اینکه همه ملائکه جسم لطیفن، بلکه در ملائکه ملائکه‌ای هستن یقیناً که جسم لطیفن. ممکنه منظورشون این باشه، مراد دو پهلوه. اینجور همچین روشن نیست که ایشون میخواد بگه کل ملائکه از ابتدا تا انتها همه جسم لطیفن، نه، ممکنه ملائکه‌ای باشن عقلانی، ملائکه‌ای باشن از جنس اعراض عالم، جسم نیستن، اعراض غیر جسمانی، اعراض جسم، جسم نیست. و و ملائکه روحانی، مثلا ما روح نداریم، ملائکه روحانی چه اشکالی داره؟ شاید باشه. و درسته در روایات وارد شده بر این که آثاری، این همچین حدیثی که اصلا نداریم که ملائکه همشون جسمن، که حدیث نداریم، منتها ملائکه‌ای که توصیف شدن در روایات به یک توصیفاتی توصیف شدن که ملازمه با جسم داره، یعنی تصویر جسمانیت میاد از طرفی، ما نمیبینیمشون، پس جسم لطیفن، اینجور نتیجه گیری شده. ولی اینا هیچ کنون روایت صریح نداره، ولی اینقدر دیگه زیاده ایشون همچین برداشتی فرمودن. بنده گمانم اینجور میرسه حالا که ما نفی اون طرفش هم نداریم. آخه درسته ظاهر بسیاری از روایات در همین هست که ملائکه جسم هستن و جسم لطیف هستن و خواص و آثار جسمانی دارن، اما آیا روایتی هم داریم که ملائکه روحانی نداریم، ملائکه عقلانی نداریم، ملائکه غیر جسمانی نداریم؟ این که نداریم که همچین چیزی. لذا گمان بنده اینه، چون خود مرحوم علامه مجلسی که نیستن توضیح بدن، که یا باید کتابای دیگه شون رجوع کنیم، بنده رجوع نکردم. ببینیم در بهار، در مرآت العقول، در کتابای دیگه شون چی فرموده، آیا تصریح دارن جایی که تمام ملائکه از اول تا آخر همه جسمانیه. اگر این رو فرموده باشند اون وقت سوال داریم دیگه، همین سوالی که عرض کردم هست، به چه دلیل، دلیلش چیه؟ این نفی نمی کنیم کلام ایشون، شاید کلام ایشون درست باشه، شاید ادله ای باشه نفرمودن درست باشه، اما خب ما هم سوال داریم، نمیتونیم بپذیریم، نمیتونیم رد کنیم تا اینکه دلیل روشنی برسه. در این حال گمان بنده اینه که فعلا با این جمله ای که ایشون الان اینجا فرمودن، ظاهر نباید منظور ایشون باشه همه ملائکه، نه، یعنی در ملائکه اجسام لطیف هستن، ملائکه که جسم لطیفن. خب بگذاریم. و برای بعض از ملائکه بال هست. ببین الان میفهم بعض از ملائکه، بعضی از ملائکه بال دارن، نمیفهمد همه ملائکه. و برای ملائکه صعود و نزول هست. اینا نکات داره که ایشون میفرماید، چرا اینا میفهم جهاتی داره، درگیر با بعضی دیگه است. ملائکه میان پایین، میرن بالا، در مکان حرکت میکنند. یعنی بعضی ملائکه اینجورن، ولی اون ملکی که فرمود سرش زیر عرش خداست، پاش تا پایین تا این قسمت عالمه، بال راست شرق عالم، بال چپش غرب عالم، این صعود به کجا میکنه؟ کجا بالاتر میخواد بره؟ بالاتر نیست دیگه، درسته؟ همینه دیگه، از روایات داریم میگیم دیگه. شما ایشون فرمودن صعود و نزول، یعنی میخوان بگن اون ملک از عرش میزنه بیرون، از عرش که جسم نمیتونه بزنه بیرون، چون جسم در، چون اینا مسائل دیگه حالا نمیخوام مطرح کنیم. عرش جسمانی یعنی محدب عرش جسمانی، یعنی دیگه بالاترین جای جسم، رچی دیگه جسم نیست. یک بحثی بوده در شیرین، اینم بدونید، در تناهی عالم اجسام بحثی بوده، بحث داشتن حکما فلاسفه که آیا عالم اجسام تمام میشه یک جایی یا نه. بعضی گفتن بله تمام میشه، ادله ای آوردن، گفتن چون اجسام محدوده، شما بی نهایت هم محدودم کنار هم بذاری بازم محدوده، یک جایی تموم میشه بالاخره. بعضی گفتن نه تموم نمیشه. خب هیچ کدوم که نرفتن تهش رو ببینن ببینن محدود هست یا نیست، دلیل میارن دیگه، دلیل آوردن. یک گفته هر جا وایستی که بگن آخرش دست تو اینجوری کن، رد میشه اونجا جسم دیگه، باز اونورم هست، باز میری اونجا اونجا. بعد اونها دیگه باز جواب دادن، گفتن نه دستو اینجوری کنی خب رد نمیشه، وقتی آخرش رو میره بالا میره پایین دست. شما پیشفرض گرفتی که نامتناهیه، میگه اینجا واسیم دستو اینجوری میکنی، نیزه میزنی، نیزه رد میکنی میره اونور. اون میگه نه خب وقتی آخرشه چی، مثل شیشه است، فرض کنیم مثل آهنه، نیزه رو میزنی میره بالا، میزنی میره پایین، رد نمیشه. به چه دلیل شما میگه حتما رد میشه که بعد اونور پس مکانه؟ چون وقتی رد بشه یعنی مکانه دیگه، مکان مال جسمه. بحثایی کردن، حالا ما کاری نداریم این چیز. خب وقتی میفرماد، حالا بالاخره اون مبدع داره عالم اجسام بدون شک، مبدعش عرش عالم اجسامه، از یک جایی شروع شده، حالا در تناهی اونورش کار نشده، اول داره که اون نهایتش فرموده یک ملکی هست سرش عرش خداست، تمام دیگه، عرش بالاترین جایه. لا تتکلموا اما فوق العرش، از بالاتر از عرش صحبت نکنید. این عرش هم یک بحث خیلی زیبایی است. عرش، عرش چیه؟ الرحمن علی العرش استوا اذن لبتغوا الی ذل عرش سبیلا. عرش چیه؟ این همه باز عرش بساطی، حتما ایشون اشاره باید کرده باشن اعتقاد به عرش و به کرسی و اینها، اگر علامه هم نفرموده باشن، شیخ صدوق در اعتقاداتش داره، حالا میرسیم میخونیم انشالله، چون عجله نداریم، با حوصله میخوام بخونیم. عرش و کرسی بساط عجیبیست، عجیب، فرمود اینا دوتا برادرن با هم، عرش و کرسی دوتا برادرن و در غیب عالمن، ابواب به سمت باطنن، خیلی عجیبه. چه خبره در عالم ما غافلیم، خبر نداریم. خب اگر ایشون فرمودن ملائک صعود و نزول دارن، میخوام بگم اون تقویت کنم، اون احتمال خودمو که من برداشتم از کلام مرحوم علامه حسینی، که ایشون میخواد بگن قطعا در ملائک صعود و نزول هست، نه اینکه تمام ملائک حتما صعود و نزول دارن، نه شا صعود، یعنی امکان صعود و نزول هست، ولی صعود و نزول میکنن نه، ممکن نکن، دلیل نداره، چون میتونه. و آیا اصلا برای بعضی از ملائکه صعود و نزول متصور؟ نه دیگه، تمام عالم جسمو گرفته دیگه، کجا میخواد بره بالاتر؟ بالاتر دیگه نیست، سرش به سقف عالمه، درست شد؟ بعد ایشون میفرماد انکار ملائکه مشهور مثل جبرئیل و عزرائیل و میکائیل و اسرافیل و انکار جسمیت ملائکه کفره، یعنی یه نفر پیدا بشه، چون گفتن اینا رو گفتن اصلا ملائکه کلن جسم نیستن، بعضی گفتن از اون ور گفتن، گفتن اصلا کلن ملائکه جسم نیستن، این واقعا خلاف روایاته، خلاف نصوص روایاته. فرموده ما از کرک و پر ملائکه چی درست میکنیم؟ تسبیح درست میکنیم، بچه همون بازی میکنن. حضرت کرک و پر ملائکه نشون دادن به بعضی از، گاهی دیدید توی منزل، حالا برای خود بنده شده، ببین شما هم ببینید، این تصویر دارین تو ذهنتون، مثلا دارن سیب زمینی سرخ میکنن یا غذای داره سرخ میشه، شما بیرون بودی، میایین تو خونه، کسی که تو خونه از خودش دقت نمیکنه که لایه ضعیف دود تو خونه است، خیلی لطیف، لایه لطیف دود، شما میبینی خود تیره است، خونه خورده تاره، دوده، دود روغنه مثلا، یه چیز جسم لطیف تقریبا چیز اونجوریه. یعنی وقتی بخوان به آدم نشون بدن، مثلا ازدحام ملائکه رو اینجا بخوان نشون بدن، آدم یه چیز شاید اونجوری میبینه. گاهی چشم آدم تار نمیشه، خورده تار میبینه، یه چیز اونجوری تقریبا فرض کنیم مثل گاز، حالا در کپسول مایعش میکنن کامل، اونقدر فشردش نکنین، یه خورده کمتر، یه مثل بخار مثلا، حالا در حد تشبیه که یه خورده ذهن نزدیک بشه میخوام بگم. این که بعضی میبینن چطور میبینن، اون لطیفو میبینن. با این چشم نمیشه دید، چشم باید تیز بشه، یعنی همین چشم هم باشه باید تیز بشه که نور به اون جسم لطیف بخوره، به این چشم بیاد بتونی بگیری، گیرایی چشم باید بره بالا که بتونی ببینه. لذا مثلا ممکنه بعض حیوانات ملائکه رو ببینن که چشمشون خیلی تیزه، ممکنه رفت آمد بعضی از ملائکه رو، اینطور جسم لطیف هم دیگه، این اگه چشمش بتونه جسم لطیف رو ببینه، علال قاعده باید بتونه ملائکه رو هم، بعضی از ملائکه رو حداقل ببینه، ممکنه ببینه. مثل این که مثلا فرض بفرمایید حیوانات چطور زودتر از زلزله بعضیا میفهمن داره زلزله، از کجا میفهمن؟ یا صدایی میشنون، یا ارتعاشاتی رو میگیرن، یا انرژی ها و امواجی رو میگیرن، یعنی یک گیرنده ای اضافه بر ما دارن اون حیواناتی که میفهمن. مثلا اسب ها میگن شعیه میکشه، مثلا چی سگ ها مثلا چیکار، مرغ چیکار میکنه مثلا، این معلومه تو وجودش یک گیرنده ای داره ما نداریم، یعنی ما مال ما خوابه، نه که ما نمیشه حیوان چیز داشته باشه، هر چی حیوان داره ما داریم، مال او بیداره، مال ما فعلا بالقوه است، از به کار نیفتاده، با بعضی ریاضت های شرعی ممکنه به کار بیفته. اون میگیره مثلا امواج داره میاد، امواج رو چجوری میگه؟ جسم لطیفه میگیره، اون میگیره داره. ملائکه‌ای که جسم لطیف هستن، اگه کسی گیرندش رو داشته باشه میتونه درک بکنه اونو. لذا ایشون میفهمد انکار جسمیت کفره. بله بعضی گفتن دیگه، حالا ما نمیخوام وارد بشیم، اگه بهش آدم بخواد شرح مثلا چی کاملی بده، میشه اقوال بعضیا رو آورد از رو خون، گفتن مثلا ملائکه همون عقولن، عقلن، هیچ چیزی غیر عقل نیست، مثلا جنبه عقلانی شی ملک. خب این چی بالاخره اون دهیه کلبی که این همه داره که جبرئیل به شکل دهیه کلبی میامد، اون چی بود بالاخره؟ جناب ابوذر میدیدش، بعضیا میدیدن، سلمان امیرالمومنین میدیدن، این مثل جوانی میامد میسته قشنگ، داره مثل یکی از اهل خانواده پیغمبر بود، مثلا فامیلای پیغمبر، یا یکی جوان زیبایی در عرب بود، به شکل اون میامد قشنگ دیده میشد. خب این چیه؟ شما ممکنه بگی آه منظور اونا اینه که یعنی حقیقت جبرئیل جسم نیست. خب بالاخره اینی که الان تمثل پیدا کرده، این جبرئیل هست یا نیست؟ ملک هست یا نیست؟ این چیه؟ درسته؟ مثلا داره دو تا ملائکه خواستن آمدن، اینا آیات قرآن داره، روایات داره، اینا آمدن به شکل انسان شدن که مهمان حضرت لوط شدن، دو ملک، اونا ملکن بالاخره، قرآن میگه ملک. خب این ملک به شکل جسم قوم لوط دیدنش قشنگ، درسته؟ پس ما کلن بگیم ملائکه اصلا جسم نیستن، این خلاف آیات روایات. خب چرا آخه؟ چه اصراریه؟ خب قرآن داره میگه آها این شکلی هن، شما اصرار داری نه نیستن، مخالفت با قرآن دیگه. لذایشون میگه میفرماد کفره، راستم میفرماد، این درست میفرماد کفره. کلن کسی بگه اصلا جسم نیست، بله اگر اون تفصیلی که بنده عرض کردم که میشود، حالا بنده چون کار نکردم میگم میشود، شاید اگه کار کنیم یقین کنیم که بعض از ملائکه حتما جسمانی نیستن، شاید اگه آدم بره توی فازش دقت کنه بشه. حالا عمدن خورده رو بحث ملائکه توقف کردم، به خاطر اینکه یک خورده توضیحات پیرامون ما ذهن آدم بره به این سمت، وقتی روایاتی میخونیم آیاتی میخونیم یک خورده دقت روش بکنیم، بس ملائکه مهمه. بعد ایشون میفرماد واجب است اعتقاد به عصمت ملائکه و طهارت ملائکه. این هم یک بحثیست، عصمت ملائکه تا چه حد. پس قضیه فطرس چی میشه؟ این کار میبره، زحمت داره، اینا همچون یه چیزی آدم بگه رچه، خودم عرض میکنم یه چیزی بگیم، نه آقا ملائکه همه معصوم نیستن، خطا هم دارن. آقا قرآن داره میفرماد لا یسبقونه بالعون بالقول و هم به امرهی عملون، ملائکه سبقت در قول به خدا نمیگیرن، به امر خدا عمل میکنن. قرآن فرموده لا یعصون الله ما امرهم، چیزی که خدا امرشون کنه اسیان نمیکنن. خب از اون ورم باز آیه 30-31 که سوره بقره فرموده ملائکه چیکار کردن؟ اعتراض کردن به خدا، خدای چی میخوای خلق کنی؟ سوال کردن. این منافات با اسمت داره نداره؟ اسمت یعنی چی در اینجا؟ مجملا آدم باید بدونه ملائکه چون جنبه نورانی کامل هستن، جنبه ظلمت درشون بسیار ضعیفه، اصل درشون به اسمته، اصل درشون به اطاعته. اینجوری نیست امروز این خطا کنه امروز اون خطا کنه، نظام عالم مدبرات عالم هن اینا ملائکه، امروز این خطا کنه نظام عالم به هم میریزه، دو ساعت فاسد میشه همه چی. مثلا ملائکه که موکل به سیبا هستن، یه خطا کنه چی میشه؟ همه سیبا فاسد میشه، حالا تمام شد. ملکی که موکل به بارانه، یه 5 دقیقه 2 دقیقه حواسش پرت میشه عالم آب میبره. مثلا نمیشه که، اینا همه ذرات عالم دست اینا حساب کتابه. ولی حالا مثلا فطرس داره که امر شد به چیزی و این تأخیر کرد، یعنی چی تأخیر کرد؟ بعد خدا عذابش کرد. اینا تو روایت داره، در کامل الزیارات داره، در کتب معتبر داره، شیخ طوسی نقل کرده. اینا جمعش چی میشه، توضیحش چی میشه، ما وارد بحث اینهاش، فقط توجه به این نکات داشته باشید. اجمالا اعتقاد به اسمت ملائکه و اینکه اهل گناه نیستن واجبه. بعد خوب انسان توی این زمینه مثلا نهج البلاغه مخصوصا و صحیفه سجادیه، خطبه ها و دعاهایی که در وصف ملائکه است، چه توصیفاتی بر ملائکه، چه نکاتی، چه مسائلی، ملائکه چی هن، کی هن، چه کاره هن در این، چقدر با عظمت یاد کردن اهل بیت ملائکه رو، بسیار با عظمت یاد کردن. لذا ایشون میفرماد که واجب است تعظیم ملائکه. شما باید ملائکه رو عظمت بشموری، باید اعتقادت این باشه اینا شخصیت های عظیمی هن، مهم هن در عالم، اینا ملائکه هستن، خدا اونا رو به بارگاه قرب خودش قرار داده، نور خلق کرده اینها رو. همچنین ملائکه بگیم و رد چیم، نه خیلی مهمن، بسیار بسیار مهمن، باید تعظیمشون کنی، واجبه. و استخفاف به ملائکه، سبک شمردن، سوس شمردن، بی اهمیت بدن، آقا بحث ملائکه مهم نیست، خیلی مهم. آقا یک دقیقه میخوام در مورد ملائکه صحبت کنیم. آقا این چه موضوعیه؟ این استخفاف. آقا هیچ بحث مهمتر از این نیست مثلا؟ این چه بحثیه دیگه؟ مردم تو خداش موندن، شما آمدی ملائکه رو مثلا صحبت، خدا هم صحبت کن، ملائکه هم صحبت کن. استخفاف به ملائکه، سب ملائکه نستجیر بالله، فحش دادن، بد گفتن و گفتاری که موجب شکست شأن ملائکه بشه. این ملائکه مثلا اگه چی بود به حضرت آدم سجده میکنم، سوال نمیکردن، بحث نمیکردن، ببند دهنتو، دمت کی داری صحبت میکنی؟ مگه شوخیه حقایق عالم؟ مگه مزاحه؟ شما مگه راه داری تو حقایق عالم، تو حکمت هایی که خدا چیده؟ ملائکه از نور اهل بیت خلق شدن، بی احترامی بهشون، بی احترامی به اهل بیت. ایشون میفهمد کفره، استخفاف به ملائکه، سب به ملائکه و قولی، گفتاری که موجب شکست ملائکه بشه کفره. بعد ایشون میرن در بحث دو مرتبه، گفتم اینا لابلای توحید مطرح شد، لابلای کتاب توحید ایشون مطرح شده، بحث توحید. بعد میفرمان عبادت بت و سجود برای غیر خدا به قصد عبادت کفره. به قصد پرستش امامو سجده کنی کفره، به قصد پرستش هر شیء رو، هر چیزی رو، هر کسی رو سجده کنی کفره. پرستیدن بت کفره. اعتقاد به این که خدا در غیر خودش حلول کرده، حلول مثل این که این ژله هاست، باز اسباب بازی ژله، مثلا شما تو دستت فشار میدی، یه دفعه ادلا انگشتات میزنه بیرون، تبدیل به چیز دیگه میشه، این همونه، اون تا اومد یه شکل دیگه، حلول کرد، از این رفت اون یه چیز دیگه شد. چون بعد در مورد حضرت عیسی چون میدونی مسیحیت خب شکل‌های مختلف و اعتقادات مختلف دارن. یک گروهشون اعتقادشون همینه، میگن عیسی این همان خود خداست، هم خود خداست، دقیقاً همینه. قبلا این شکل دیگه بوده، حالا آمده رو زمین این شکلی شده، همینه دیگه، خدای جای دیگه نیست، همینه دیگه، حلول کرده. بعضی میگن نه، خود خدای نه، عیسی یک بدن مطهر قدسی بوده، خدا آمده در این مکان حلول کرده، اختیار عیسی رو گرفته، خود خدای داره کار میکنه، نگاه میکنه اینها، انگار حضرت عیسی روح نداره، روحش دقیقاً چیه؟ خود خداست که داره از چشم عیسی میبینه، داره به دست عیسی چی میگه، حرف میزنه، راه میره، میره بالا میاد. بعضیشون اینجوری گفتن، بعضی هاشون هم گفتن که نه، حضرت عیسی یک جزئی از سه جزء خداست، خدا سه جزئیه، روح القدس خدا، عیسی، عیسی جنبه ظاهریشه، جنبه برزخیش روح القدسه، اصل خدای، ولی این سه تا با هم نمیشه، عیسی نباشه خدا نیست، خدا نباشه عیسی نیست، سه تا با هم. بعضی اینجوری گفتن، حالا اونا رو کار نداره. ایشون فقط اعتقاد به حلول خدا در غیرش کفر، خدا در هیچ شیعی حلول نمیکنه، قرار نمیگیره، در نداره اصلا، خدا در نداره، چیزی در خدا، خدا در چیزی نداره، چیزی بر خدا، خدا بر چیزی نداره. در روایت داره هر کس بگه خدا بر چیزیه، چیزی بر خدای کافر، کسی بگه خدا در چیزیه، چیزی در خدای کافر، کفر اینها همه. بعد ایشون میفهمن کما اینکه بعضی از صوفیه و غلات گفتن اتحاد خدا با غیرم کفره، با همین توضیحی که دادی معلوم شد دیگه، بیشتر توضیح نمیدیم. خداوند همسر نداره، حالا اینا توضیحاتی داره، من نمیخوام اینو وارد بشیم، فقط این تیکش رو عرض کنم، خداوند همسر نداره، فرزند نداره، شریک نداره، خدا جسم نیست، خدا مکان نداره که مکان خدا عرش باشه، خدا تو عرش، خدا تو مثلا کعبه است، مکان نداره خدا، خدا صورت نداره، جزء نداره، عضو نداره، هر کی معتقد به هر کدوم از اینا باشه کفره، کفر صریحه، یعنی در توحید کافره. امکان رؤیت خدا با چشم در دنیا و آخرت نیست. بعد یک جمله ای داره ایشون، اینا رو من توضیح نمیخوام بدیم، فقط میخوام اینکه رد شیم، همین یک جمله داره خیلی جالبه، ایشون میفهمن هر چی از آیات قرآن یا روایات در این مورد وارد شده باید تحویل بشه، مثلا چشم خدا، خدا شما گفتی خدا عضو نداره که، چشم خدا باید چی؟ دست خدا چیه؟ ساق پای خدا چیه؟ روزی که ساق پای خدا کشف میشه یعنی چی؟ شما گفت جز دیده نمیشه که، قرآن میفهمد الا ربها ناظره، نظر میکنن، نگاه میکنن به خدا، اینا چی میشه؟ ایشون میفهمد معول. حالا سوال اینه که شما اول فرمودید که از ظواهر روایات نباید دست برداری، چرا اینجا میفهمید معول؟ آیا تناقض فرمودی؟ نه تناقض نفرموده. خیلی زیباست اینجا، یک بحث خیلی زیبایی داره که ما واردش نمیشیم، چون اگه بخوایم وارد این مباحث بشیم دهه تمام میشه، بحث ما به جایی نمیرسه، میخوام یه دور اقلا این کتاب خونده بشه، بخش اعتقاداتش. اول کتاب، اول رساله علامه علیسی فهمودن به ما ظهر علی، اون چیزی که برای من ظاهر شده از روایات اینه، و ما باید دنبال روایات باشیم، روایات همین ظواهرش دیگه، چیز دیگه نداره که. این چه جوریه؟ میزان این که کدوم روایت تعویل کنی. آقا اونایی که غلاتن از اون ور، صوفیه از اون ور میگن، میگن اون روایاتی که میگه خدا دیده نمیشه رو باید یه کاریش بکنی، نه خدا دیده میشه، اون روایاتی که میگه خدا غیر خلقه اونا رو باید یه کاریش بکنی، اونا برای عوام الناس صادر شده، اشتباه نگیرن، خدا با خلق یکیه، خدا همین خود خلقه، اونا از اون ور میگن، علامه سی از این ور میفهمن، فرقش چیه؟ چرا؟ میزان چیه این وسط؟ خیلی بحث مهمیه، خیلی بحث مهم و زیبا و شیرین و به درد بخور، نور چشم انسانه، چشم آدم روشن میشه، قلب آدم روشن میشه که انسان میزان دستش بیاد، این روایت رو باید بر اون حمل کنی یا اونو بر این، این آیه رو باید، 10 تا آیه داره، 50 تا آیه داره که خدا جسمه، که خدا دیده میشه، یک آیه یه دفعه میاد میگه خدا مثل هیچی نیست، خدا درک نمیشه، یه آیه مقدم به همه اون آیات. چرا؟ میزانش چیه؟ یه آیه رو به 20 آیه مقدم میکنی، یه دفعه 20 آیه رو بر اساس این یک آیه معنا میکنی، 20 آیه رو بر اساس یک روایت معنا میکنی گاهی. چرا این کارو میکنی؟ بحث محکم و متشابه اینجا مطرح میشه. محکمات چیه؟ متشابه چیه؟ فرق محکم و متشابه چیه؟ میزان تشخیص محکمات از متشابهات چیست؟ که این علمی است نزد اهلش. باید همه بریم اهلش رو پیدا کنیم، نزد اهلش زانو بزنیم، شاید به ما یاد بدن ان شاء الله. این بخش تمام میشه، بعد ایشون وارد میشن به یه بحث خیلی خیلی زیبای دیگه که ان شاء الله از شب‌های آینده توفیق باشه مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. نه یه جزئی عرض بکنم. یکی از غفلت‌هایی که من کوتاه، چون وقت برادر عزیزم های محمدی گرفته نشه و میخوایم واقعا از ایشون فیض ببریم، فقط یک نکته ای روزه نمیخونم، فقط نمیدونم چرا این روز اول ماه سفر در شیعه اونجوری که باید جا بیفته نیفتاده، با اینکه خیلی مصیبت بزرگی، حتی اگه اون روایت از شام هم ضعیف السند باشه، حتی چون ضعیف السند، واقعا سندش ضعیفه، ما با ادله دیگه تقویتش میکنیم، ولی در تواریخ شیعه و سنی در محکمات روشنهای تاریخ مصائب عجیبی اتفاق افتاده در شام. چرا اونجوری که باید بزرگ داشت بشه نمیشه؟ اونجوری که باید تعطیل رسمی بشه، واقعا باید اینجوری بشه بدون تعصب و بدون احساسات عرض میکنم، این باید اصلا دستجات را بیفتن خیلی، چون جنبه مثلا ناموسی درش هست، نخواستن خیلی حالت رو بشه، بس اسارت مثلا چی نمیدونیم چه جوری هست، ولی خیلی ایام عجیبیه ورود اهل بیت به شام و اون شکل ورود و بعد بردن اهل بیت. تا یک جمله عرض بکنم که شیخ صدوق در امالی نوشته و خیلی های دیگه هم نوشتن، بنده نگاه کردم خیلی تواریخ نوشتن، اهل بیت را از در شام وقتی وارد کردن بردن در اون جایی که یک بلندی بود که روی اون بلندی کنیزها و غلامها رو قرار میدادن برای خرید و فروش، اهل بیت رو بردن اونجا قرار دادن دقایقی ساعاتی. این خیلی عجیبه، چه کردن با این خاندان، چه کردن، چه کار کردن با این خاندان، چه حضرت زینب چه حالی بود، حضرت رباب چه حالی بوده، امام سجاد چه حالی داشتن، چه جور خدا رو بندگی کردن، چه جور خدا رو پرستیدند، چه جور امر امام حسین رو انتشار دادن، چه جور از ولایت دفاع کردن. آقا بریم در بازار برده فروشا میریم اسم امام حسین رو میبریم، میبریم تو دل کفر میبریم. چه کردن اهل بیت، چه جور خدا رو عبادت کردن. السلام علیک یا ابا عبدالله، همه با هم زمزمه کنیم. السلام علی الحسین و علی ابن